ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید در برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1391، 30 آوریل سال 2012 میلادی پخش میشه. به سنت این برنامه پیش از هر چیز میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا، این بار با حسن جعفری.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید خبرها را از شهر ادلب در سوریه شروع بکنیم. سومین انفجار هم در این شهر به وقوع پیوست. ساعتی پس از انفجار همزمان دو بمب در ادلب که ساختمان‌های امنیتی حکومت سوریه را هدف گرفته بود، مخالفان بشار اسد می‌گویند انفجار سوم هم در این شهر روی داده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا انفجارهای روز دوشنبه در ادلب را انتحاری خوانده و گفته است این انفجارها دست کم 8 کشته بر جای گذاشته است، اما مخالفان شمار قربانیان را دست کم 20 کشته اعلام کردند. همچنین به گفته رسانه‌های دولتی سوریه روز دوشنبه راکت‌هایی به سوی بانک مرکزی سوریه در دمشق شلیک شد و یک گشت پلیس نیز در همان شهر هدف حمله قرار گرفت که بر اثر این حملات 4 مأمور پلیس زخمی شدند و خسارت‌های جزئی به ساختمان بانک مرکزی وارد آمد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی درباره لغو برخی مصوبات خلاف قانون است. در این باره در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. سخنگوی خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد تا زمانی که اوکراین گامی در کاستن از نگرانی‌ها در مورد وضعیت یولیا تیموشنکو برندارد، آقای باروسو تمایلی به حضور در مسابقات فوتبال یورو 2012 که در اوکراین برگزار می‌شود ندارد. بنابر گزارش‌ها صدر اعظم آلمان نیز از وزیرانش خواسته است از شرکت در این مسابقات خودداری کنند و رئیس جمهوری چک هم اعلام کرده در این مسابقات حاضر نخواهد شد. دادگاهی در سارایوو برای نخستین بار یک زن را در ارتکاب به جنایت جنگی مقصر شناخت. اتهام راسیما هاندانوویچ که در جریان جنگ داخلی دهه 1990 عضو نیروهای مخصوص ذوالفقار بود، شرکت در اعدام دست جمعی 3 غیر نظامی و 3 اسیر جنگی کروات در روستایی در جنوب بوسنی عنوان شده است. خانم هاندانوویچ که پس از جنگ بوسنی با آمریکا پناهنده شده بود، در ماه دسامبر حدود 5 ماه پیش به بوسنی مسترد شد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در دومین روز از سفر خود به میانمار امروز در پارلمان این کشور سخنرانی کرد. دبیرکل سازمان ملل نخستین شخصیت خارجی است که در پارلمان میانمار در دوره پس از اصلاحات حاضر می شود. آقای بان در سخنرانی خود گفت میانمار ممکن است برای دستیابی به آشتی ملی، دموکراسی و توسعه با چالش های روبرو شود، اما شما به عزمی کامل، رهبری و همکاری مشترک در این راه نیاز دارید. در پی گسترده تر شدن تحریم‌های نفتی علیه ایران، دولت چین در حال بررسی این امکان است که برای کشتی‌های چینی حامل نفت از ایران خود مستقیماً ضمانت‌نامه صادر کند. ژانگ شوگو دبیرکل انجمن صاحبان کشتی چین به خبرگزاری رویترز گفته است مقام‌های دولتی در حال بررسی هستند که پس از تحریم کامل نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا در تیر ماه، نفتکش‌های چینی را خود بیمه کنند. و خبر آخر این که خبرگزاری مهر گزارش کرده است دولت محمود احمدی نژاد در مصوبه ویژه 22 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی کشور اختصاص داده است. محمد علی زیغمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به مهر گفته است مبلغ 22 میلیارد دلار در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد تا کالاهای مورد نیاز کشور را تا پایان سال 91 تأمین کند. کیوان
ممنونم، خبرها رو شنیدیم و ما گزارشایی که قراره تو این برنامه در نیم ساعت آینده با هم بشنویم. همونطور که در خبرها شنیدیم، اجلاس سران سه قوه برای ارتقای سلامت اداری سرمنشأ دعواهای تازه‌ای شده. احمدی نژاد و لاریجانی چرا از دست هم عصبانی‌اند؟ خواهیم شنید. تورم 20% باعث شده که کسی قید یارانه 45 هزار تومانی را نزند. هجوم به وبسایت هدفمندی یارانه ها این سایت را از کار انداخته. بیشتر از این موضوع خواهیم گفت. این میان قواعد تازه‌ای برای استفاده از بنزین یارانه‌ای لیتری 100 تومانی مقرر شده. دارندگان بنزین 100 تومانی باید تا پایان اردیبهشت ماه سهم خود را مصرف کنند. این قاعده به چه معناست؟ در این برنامه خواهیم شنید. و مبارزه اصغر فرهادی با افغان ستیزی در ایران ابعاد تازه یافته. سینماگران شناخته شده ایرانی به فرهادی پیوستند. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. همه اینها در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. یک روز پس از اجلاس سران سه قوه برای ارتقای سلامت اداری، اختلاف نظر میان مجلس و دولت بارزتر شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور روز دوشنبه در بخشنامه‌ای لغو مصوبات دولت را تنها مربوط به خود و دولتش دانست. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس گفت ابهامی در قانون نیست و دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها از قانون تخلف کرده است. امیر مصدق کاتوزیان گزارش میده.
رئیس مجلس میگوید فکر نمی کند مشکل بر سر تفسیر قانون باشد. مشکل اجراست. قوانین شفاف است و برخی میخواهند مجلس را دور بزنند. این خلاصه واکنش علی لاریجانی است به تازه ترین بخشنامه محمود احمدی نژاد. رئیس جمهور روز دوشنبه در این بخشنامه آورده است که اقدام مجلس در لغو مصوبات مربوط به دولت خلاف نص صریح قانون اساسی است. طبق این بخشنامه قانوناً تنها دولت میتواند دست به اصلاح، تغییر یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های خود بزند. روز یکشنبه هم محمود احمدی نژاد در اجلاس سران سه قوه برای ارتقای سلامت اداری گفته‌های همسو با این بخشنامه بر زبان آورد.
نظارت حکومت بر اجرا نیست، تسلط بر اجرا نیست، برای تحمیل نظرات بر دستگاه اجرایی نیست. ناظر نمیتونه برداشت خودش از قانون رو به مجری تحمیل کنه. در مقام اجرا مجری برداشت خودش رو از قانون باید اجرا بکنه. نظارت باید فضای مناسب را برای اعمال مدیریت منسجم و هماهنگ فراهم کند.
در صورتی که در همان روز یکشنبه رئیس مجلس مشکل را ناشی از عناصری در درون دولت دانسته بود که به قانون توجه ندارند.
کسی که در یک مدیریت قرار میگیره قانون چمنه، این باید ببرنش توی میدون تربار رو باسکول باش کار بکنن. کسی که این متوجه نیست. اگر ما مقدمات عدالت رو بخوایم در کشور محقق کنیم، باید افراد حداقل لسانن بگن ما قانونگرا هستیم. بعضی از مدیران هم فکر میکنن کار با پیش بره. بعضی از این مقررات دستمون میگیره میزنیمش کنار.
اینک یک روز بعد علی لاریجانی با ذکر مثال هدفمندی یارانه ها میگوید دولت طبق قانون این سیاست را فقط از راه تعدیل قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند اجرا کند، در حالی که دولت به گفته علی لاریجانی با تخلف از قانون از وجوه دیگری هم استفاده می‌کند، مثل سود فروش آرد و گندم. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد می‌گوید علت بروز این اختلاف نظر در این روزها این است که رهبر جمهوری اسلامی ایران دیگر مانع مجلسی‌ها از بیان انتقاد به دولت نمی‌شود، تا به گفته او چهره جناح اصولگرا در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بازسازی شود.
این بحث‌ها یکی دو سالی هست که ریشه دارتر از گذشته داره بروز و ظهور پیدا می‌کنه، اما اهرم‌های کنترلی که بالاخره توی نظام وجود داره، از جمله دستگاه رهبری که اجازه نمیده اختلافاتی که بین قوا وجود داره بیشتر از حد متعارف و معمول به سطح جامعه بیاد، تا حالا مانع از بروز این اختلافات میشد و الان تصور این به وجود میاد که شاید اذنی، گوشه چشمی، اجازهی داده شده به طرفین که یا بحثهاشون رو علنی تر کنن یا به یه طرف دعوا اجازه داده شده که یه مقدار طرف مقابلش رو بچلونه و اون طرف مقابل داره از خودش دفاع میکنه و برای که مظلوم قرار نگیره به تعبیر خودش داره بحثا رو علنی میکنه. بلا از هم آقای احمدی نژاد هم آقای رئیس مجلس آقای لاریجانی در 3-4 سال گذشته دقیقاً در جریان اتفاقاتی که تو دولت میافتاد بودن و از اون اتفاقات آگاهی کامل داشتن. بحث هدفمند کردن یارانه ها از هم نقطه شروعش با انحراف شروع شد، ولی مجلس در برابر انحراف سکوت کرد. آقای احمدی هر جا لازم بود کوتاه اومد، ولی حالا یادش اومده که رئیس جمهور تو قانون اساسی اختیاراتی داره. اینا به گمان من دارن طرفین فرافکنی میکنن مجلسی ها، برای اینکه از زیر بار این سوال که چرا تا حالا سکوت کردید و چه حالا قانون شکنی یاد نمیگفتید فرار کنن، دارن فرار به جلو میکنن. سه سال پی در پی تقریبا که بودجه سالانه دولت در موعد مقرر به مجلس ارائه نمیشه و در پایان سال مجلس میاد تو شرایط اضطراری بودجه دو ماه اول سال بعد رو تصویب میکنه. این از نقاط روشن قانون شکنی و کمکی به قانون شکنی در دولت توسط مجلسه. مجلس اگر یه جا وایی میسته که بودجه باید در موعد مقرر به مجلس ارائه بشه و الا ما بودجه رو تصویب نمی کنیم و فشار میاد به دولت و همکاری نمی کرد در برابر قانون گریزی ها و قانون سفیدی دولت، حالا اینجوری نمی شد.
در واکنش به اختلاف نظر میان رئیس مجلس و رئیس جمهور روز دوشنبه، محمد رضا باهنر نایب رئیس و معاون نظارتی مجلس در گفتگو با خبر آنلاین با استناد به قانون اساسی گفت مجلس بر دولت نظارت تام دارد، کما اینکه مجلس میتواند از وزرا و رئیس جمهور سوال کند و آنان را مورد استیضاح قرار دهد و بالاتر از آن عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را تصویب کند، اما اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمیتوانند حتی یک نماینده را برکنار کنند. و افزود برای پرهیز از دیکتاتوری قانون مجلس را ناظر بر دولت قرار داده و نه دولت را ناظر بر مجلس. گفته های همسو با این گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در دهه اول انقلاب که مجلس در رأس امور است. اما محمود احمدی نژاد بعد از آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش هنگامی که اختلاف نظر میان مجلس و دولت بارز شد گفت این گفته آیت الله خمینی مربوط به رویدادهای همان دوران بوده است.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بانک مرکزی در گزارشی رسمی اعلام کرده که نرخ تورم بیش از 20% در دو سال گذشته از قدرت خرید یارانه های 45500 تومانی کاسته است. اما همین یارانه های نقدی کم قدرت هم برای یارانه بگیران غنیمت است. تفاوتی هم ندارد که درآمد افراد چقدر است. هزینه ها چنان است که کمتر کسی حاضر می شود این روزها از خیر این یارانه های نقدی بگذرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده هجوم به وبسایت refahi.ir که برای هدفمندی یارانه هاست، برای آنها که نگران از حذف یارانه هایشان هستند، چنان بوده که این وبسایت دچار اختلال شده و از کار افتاده. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
برای برخی روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت یادآور روز معلم است. برای برخی دیگر مصادف شدن امسال اول ماه می با 12 اردیبهشت ماه یادآور روز جهانی کارگر است. اما برای نزدیک به 10 میلیون نفری که پیامک انصراف از گرفتن یارانه‌های نقدی را دریافت کرده‌اند، روز سه‌شنبه آخرین فرصت برای آن است تا به این تصمیم دولت اعتراض کنند و اگر درخواست آنها و عدم انصرافشان پذیرفته شود، همچنان در فهرست یارانه بگیران باقی بمانند. آنطور که محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و معاون وزیر اقتصاد گفته، پیامک درخواست انصراف از گرفتن یارانه برای بیش از 1,660,000 خانوار ارسال شده است. به گفته این مقام دولتی، دولت در این مرحله به دنبال خود انصرافی است و ضرب و زوری برای کنار گذاشتن این افراد از فهرست یارانه بگیران وجود ندارد. اما در توضیح بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها و دیگر مسئول دولتی این امر، انصراف از گرفتن مبلغ یارانه ها چندان هم اختیاری نیست. کما اینکه به گفته آقای مرادی، ما با تفاوت اجرای مرحله نخست هدفمندی و فاز دوم آن برای برخی واریز نشده است. بهروز مرادی در گفتگوی تلویزیونی توقف پرداخت یارانه های نقدی به برخی از خانوارها و ورود به فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را اینگونه توضیح داده است.
از نظر ما 45500 تومان سرانه ماهیانه متعلق به همه افرادی است که متقاضی دریافت یارانه بودند، کماکان به حسابشان هم می‌ریزیم. اما با توجه به لحاظ میزان درآمد افراد، ما برای اون تعدادی که پیامک براشون فرستادیم، نه همه اونها، یه درصدی از اونها، ما با تفاوت مرحله دوم رو نریختیم. پرداخت این ما با تفاوت منوط به تشخیص میزان درآمد، اینم با الزامی است که ما در قانون داریم که میزان پرداختا با توجه به میزان درآمد خانوارها بایستی متفاوت باشه، که به نظر من یکی از ویژگی های مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی هدفمندتر کردن پرداخت یارانه هاست.
اما دولتی ها در حالی از جزئیات ورود به فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سخن می گویند و 28000 تومان های ما با تفاوت اجرای مرحله نخست این برنامه و فاز دوم آن را به حساب برخی واریز کردند که مجلس با مصوبه ای ورود به فاز دوم را متوقف کرده است. از سوی دیگر لایحه بودجه سال 91 که بودجه و مباحث مالی مرتبط با اجرای فاز دوم هدفمندی در آن مندرج است هنوز به تایید مجلس نرسیده و نمایندگان مجلس البته سرگرم رقابت‌های انتخاباتی در حوزه‌های انتخابیه خود هستند. عباس علی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از شیوه دولت برای منصرف کردن 10 میلیون نفر از مجموع بیش از 70 میلیون نفر یارانه بگیر میگوید سایت refahi.ir که محل رجوع افراد برای انصراف یا اعتراض به کنار گذاشتن آنها از فهرست یارانه بگیر هاست مشکلات بسیاری دارد. به گفته این نماینده مجلس تعداد افرادی که پیامک انصراف از دریافت یارانه ها برای آنها ارسال شده بسیار بیشتر از اعداد و ارقامی است که دولتی ها اعلام می کنند. عباس علی نورا میگوید در این میان تنها ملاحظه دولت کنار گذاشتن 10 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران است. آنها که برایشان پیامک انصراف از گرفتن یارانه ارسال شده اگر تا پایان روز سه‌شنبه به سایت refahi.ir مراجعه نکنند و به این انصراف اجباری اعتراض نداشته باشند در عمل از فهرست 73 میلیون نفر یارانه بگیر ایرانی حذف می‌شوند. هرچند معلوم نیست آنها که در این فهرست باقی می‌مانند هم چه سرنوشتی را انتظار می‌کشند.
گزارشی بود از همکارم آرش حسنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روز یکشنبه اعلام کرد که با توافق وزارت نفت و ستاد هدفمندی یارانها دارندگان بنزین یارانه‌ای لیتری 100 تومانی باید تا پایان اردیبهشت ماه سهم و سهمیه خود را مصرف کنند. اکنون برای بسیاری از دارندگان بنزین‌های ذخیره شده به نرخ هر لیتر 100 تومان این نگرانی وجود دارد که آیا بنزین ذخیره شده از دست می‌رود یا نه. فریدون زرنگار به این سوال پاسخ می‌دهد.
در پاسخ به این نگرانی ها که آیا این کارت ها بی اعتبار می شوند یا نه، مقام های دولتی پاسخ های پیچیده می دهند. از جمله علیرضا زیغمی معاون وزیر نفت می گوید بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارت های هوشمند سوخت از ابتدای خرداد ماه بی اعتبار نمی شود، اما پیش بینی می شود بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارت ها از خرداد به بنزین 400 تومانی تبدیل شود. به زبان دیگر دارندگان ذخیره‌های بنزین بر روی کارت‌های هوشمند با بهای 100 تومانی مجبورند برای هر لیتر بنزین ذخیره شده خود از اول خرداد ماه به جای 100 تومان 400 تومان بپردازند. به گفته مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، هم‌اکنون حدود 80 میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای در کارت‌های هوشمند سوخت ذخیره‌سازی شده است. اما در ورای این بنزین‌های ذخیره شده و بهای آن در آینده و به رغم برنامه‌هایی که دولت برای افزایش بهای حامل‌های انرژی دارد، عملی کردن این برنامه‌ها با چالش‌ها و مخالفت‌های روبروست که دولت نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. مهمترین چالشی که دولت با آن روبروست، اختلافی است که از روز اول بحث بر سر قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته و هنوز هم برطرف نشده است. دولت مایل است که شیب تغییر قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین تند و در صورت امکان یکباره باشد. اما مجلس و بسیاری دیگر از مقام‌های اقتصادی و کارشناسان رها کردن کامل و یکباره بهای این حامل‌ها را به مصلحت نمی‌دانند، چون هم به نارضایتی عمومی دامن می‌زند و هم باعث افزایش نرخ کالاها در بازار می شود. مجلس در قانون بودجه سال 90 دست دولت را برای افزایش دلخواه بهای بنزین بسته است. عبدالله جلالی قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به رادیو اقتصاد میگوید
تو قانون بودجه سال 90 اومدن دولت را محدود کردن که اجازه نداره بیش از 20% به قیمت سوخت اضافه بکنه. قانون بودجه امسال هم داره بحث میشه اینکه آیا باز هم اختیارات دولت رو تو این اجرای این قانون باز که محدود برخورد بکنم یا نه. این هم یکی از مواردیه که تصمیم گیری میشه و زمان اجراش مشخص میکنه.
به گفته عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، حداکثر قیمت بنزین در سال 91 برابر 840 تومان میشود، چون به گفته آقای حسینی قیمت بنزین از همان ابتدای افزایش قیمت بنزین به اندازه 3 فاز هدفمندی یارانها افزایش داشته است، بنابراین در اجرای مرحله دوم هدفمندی هر گونه افزایش قیمتی خلاف قانون است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید در کمیسیون تلفیق تلاش میشود تا قیمت بنزین همان 700 تومان بماند. البته این گمانه‌زنی ها تا اندازه‌ای هدف اصلی قانون هدفمندی، یعنی رساندن بهای حاملهای انرژی به قیمت‌های بین‌المللی را به عقب می‌اندازد، به ویژه آن که با حدود دو برابر شدن نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال دستیابی به هدف اعلام شده بسیار مشکل خواهد بود. نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی، به رادیو فردا میگوید با توجه به تغییرات بهای ارزها، همسان کردن قیمت حامل‌های انرژی با بهای آن در بازارهای جهانی مشکل خواهد بود.
اگر بخواد ایران قیمت فرآورده‌های نفتی رو بالا ببره مثل بنزین و گازوئیل و سایر مواد پالایش شده، باید به صورت مرحله‌ای انجام بده. نمیتونه مثلا یک روزه بیاد قیمت بنزین رو به 1 دلار برسونه. الان قیمت بنزین در ایران مثلا میشه کم بیشتر از 20 سنت. به واسه ایران فکر کنم حدود 1 دلار تموم میشه که بتونه 1 لیتر بنزین رو به کشور بیاره و بفروشه. اگه بخواد یهو مثلا 20 سنت برسونه به 1 دلار که بتونه واقعا اون هزینه خریدشو برگردونه، یک شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد میشه، چون بالا بردن قیمت بنزین منجر میشه به بالا رفتن هزینه حمل و نقل، و وقتی که حمل و نقل بالا بره بالاخره قیمت کرایه ها بیشتر میشه، قیمت مواد غذایی به سرعت بالا خواهد رفت و موجب میشه که برام هم بره بالا. ولی شاید مثلا اگه بخوان بتونن به صورت مرحله ای این برنامه رو اجرا کنن، به شرط اینکه بتونن جلوی افزایش نرخ ارزو بگیرن، چون وقتی که نتونن جلوی افزایش نرخ ارزو بگیرن، بعد از یه مدت کمی میبینیم که باز قیمت فرآورده های نفتی نسبت به قیمت های بنزینی ارزو میشه. در واقع به دو عامل بستگی داره، یکی اینکه بتونن ارزش ریال رو در برابر ارزهای خارجی نگه دارن، و دومی که مثلا با یه برنامه تنظیم شده بتونن اینو به صورت مرحله ای اجرا کنن.
در اسفند ماه گذشته اعلام شد که بنزین آزاد از 14 فروردین 91 به قیمت 980 تومان و 60 لیتر سهمیه بنزین دولتی در هر لیتر 550 تا 560 تومان عرضه خواهد شد، اما دولت هنوز نتوانسته است این افزایش قیمت را اجرایی کند.
گزارش فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
یک روز پس از آنکه اصغر فرهادی، سینماگر سرشناس ایرانی، اعلام کرد در همدلی با مهاجران افغان مقیم ایران برنامه‌ای برگزار خواهد کرد، گروهی از دیگر سینماگران شناخته شده هم از برگزاری برنامه مشابهی خبر می‌دهند. بابک غفوری آذر و گزارشی از حمایت سینماگران ایرانی از مهاجران افغان و مخالفتشان با اظهارات مقامات دولتی در این باره.
داریوش مرجویی، مانی حقیقی، لیلا حاتمی، نیکی کریمی و علی مصفا سینماگرانی هستند که قصد دارند در اقدامی حمایتی و برای نشان دادن همدلی با مهاجران افغان به استان مازندران سفر کنند. استانی که تقی شفیعی، مدیر کل اتباع خارجیش، مدتی پیش از مصوبه اخراج اتباع افغان از این استان خبر داده و گفته بود که امروز حضور افغانها برای مازندران یک تهدید به شمار می رود. بر اساس آنچه روزنامه شرق در شماره روز دوشنبهش نوشته، مانی حقیقی، فیلمساز ایرانی، قصد دارد فیلم مستند تازه‌اش با نام مهرجویی، کارنامه 40 ساله را با حضور تعدادی از عوامل این فیلم در چند شهر استان مازندران با حضور مهاجران افغان به نمایش درآورد. در این حرکت نمادین، داریوش مرجویی، فیلمساز تقدیر شده که این مستند درباره کارنامه اوست، همچنین لیلا حاتمی، علی مصفا، نیکی کریمی و جمع دیگری از بازیگران و همکاران فیلم‌های متعدد داریوش مرجویی همراه مانی حقیقی خواهند بود. مانی حقیقی، برگزاری این برنامه را به نشانه اعتراض به تصمیم و اظهارات مسئولان استان مازندران دانسته و گفته به دنبال یافتن مکانهای مناسب این برنامه است. پیشتر نیز اصغر فرهادی، فیلمساز برنده اسکار سینمای ایران، گفته بود برای ابراز همدلی با مهاجران افغان قصد دارد روزهای 22 و 23 اردیبهشت به ایران بیاید و فیلم جدایی نادر از سیمین را در چند مدرسه افغان با حضور مشترک شهروندان ایرانی و افغان به نمایش درآورد و با آنها به گفتگو بنشیند. بهروز صمدبگی، روزنامه‌نگار اجتماعی، درباره این اقدام همزمان سینماگران ایرانی در مخالفت با اظهارات مسئولان دولتی علیه مهاجران افغان به رادیو فردا میگوید:
سینماگران ما در مواقع مختلف حساس بودن نسبت به مسائل اجتماعی، به خصوص اهالی سینمایی که دنبال سینمای اجتماعی هستن، دنبال دغدغه‌های اجتماعی هستن، کم و بیش این توجه و این تمرکز رو داشتن رو مسائل اجتماعی. و اون چیزی که من فکر می‌کنم در این برهه باعث شده نیاز پررنگ‌تر از گذشته به نظر برسه این رویکرد، این هست که کلاً در جامعه ایرانی یک روحیه توجه به ملیت و توجه به مشخصات و مختصات ایرانیت رشد پیدا کرده. شرایط جهانی به شکلی هستش که مردم ایران الان حساس شدن نسبت به تصویری که ازشون ارائه میشه و این باعث شده که روی ملیت خودشون و خصوصیات ملی خودشون حساس‌تر از گذشته باشن. پیرامون همین حساسیت، این دست افغان‌ها هم مورد توجه سینماگر قرار گرفته و فکر می‌کنم که باز هم با استقبال روبرو بشه.
علاوه بر مسئولان استان مازندران، مقامات مسئول در شهرداری اصفهان نیز مدتی پیش از ایجاد محدودیت‌هایی برای مهاجران افغان در دسترسی به اماکن عمومی این شهر خبر داده بودند. این اظهارات هرچند با واکنش‌هایی از جانب ایرانیان در شبکه‌های مجازی روبرو شد، اما به صورت عملی سینماگران نخستین گروهی هستند که در برابر این اتفاق واکنشی از خود نشان می‌دهند. آقای صمدبگی درباره دیده نشدن واکنش‌های مشابه دیگری از جانب سایر اقشار اجتماعی اعتقاد دارد:
به هر صورت خب هنرمندها حساس‌تر هستند و احتمالاً زبان بی‌پرواتری هم برابر مسائل این چنینی اتخاذ کنند و از اون درجه اعتبار برخوردار هستند که بتونن با آسودگی خیال بیشتری مقابل تصمیم حکومتی بایستند. اما از طرف دیگه، حالا اینکه چرا اخشار دیگه از واکنش نشون ندادند، من فکر می‌کنم به خاطر شرایط ویژه حال حاضر ایران هستش که با توجه به این تاکید زیادی که روی ملیت و ناسیونالیسم ایرانی شده، دو تا شاخه خیلی پرقدرت هم در روزهای گذشته داشته، یکی در مورد خلیج فارس و جزایر ایرانی و در طرف مقابلش این ابراز همدردی کردن با افغان‌ها و مخالفت با تصمیم جمهوری اسلامی در مورد افغان‌ها، همه نشون میده که الان بحث ایرانی بودن و رفتار با قومیت‌های دیگه در کانون توجه هست. در مورد افغان‌ها این قضیه و این موضع‌گیری مقدار سخت‌تر هم هستش، چرا اینکه به هر صورت ما تعدادی افغان غیر مجاز در ایران داریم که در همه جای دنیا با پناهندگان غیر مجاز برخورد میشه. افغان‌ها در بازار کار ایران نقش عمده‌ای دارن که در مورد وضعیت اقتصادی حال حاضر ایران و نرخ بیکاری که روزافزون هست هم میتونن تاثیرگذار باشن. این باعث میشه به هر صورت یک سری ذهنیت‌های ایجاد کنه و یک سری ملاحظاتی رو برای برخی به وجود بیاره که خیلی راحت به این قضیه ورود نکنن. شاید هم خیلی‌ها منتظر هستن تا ببینن که آیا دولت نرمشی نشون میده در مقابل این تصمیم و کوتاه میاد، کمون که در مورد اصفهان اتفاق افتاد، و اگر دیدن که همه گیرتر شده بیان و اونها هم موضعی بگیرن.
روزنامه شرق در گزارش روز دوشنبه‌اش پیرامون اقدامات دو روز اخیر سینماگران نوشته که چهره اجتماعی هنرمندان این روزها میتواند به از بین بردن مسائلی که سبب خدشه‌دار شدن چهره ایران میشود کمک کند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدید. فراموش نکنید که شما همواره میتونید با ما تماس بگیرید به شماره 2042-02-21-12-21-12 و درباره تحولات ایران و جهان، اخباری که از رادیو فردا میشنوید، اگر نظری دارید و میخواهید اون نظر رو با باقی شنوندگان رادیو فردا هم در میون بذارید، بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری در فرصت‌هایی که وجود داره پخش بشه و شنوندگان رادیو فردا از نظرات شما مطلع بشن. ضمن اینکه کماکان میتونید به همین شماره زنگ بزنید و درباره کیفیت برنامه‌های رادیو فردا هم اظهار نظر بکنید و درخواست و پیشنهادی اگر دارید اونجا با ما در میون بذارید. یه بار دیگه تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. یکی دیگه از راه‌های ارتباط با ما فرستادن اسمس به ماست. شماره‌ای که میتونید بهش اسمس بفرستید هم هست 2042-0603-87-41-50. و اگر کاربر اینترنت هستید و میتونید از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرید، کافیه که با شناسه ما یعنی رادیو فردا که یک کلمه به انگلیسی بدون اسپیس اون رو وارد بکنید توی کانتکت لیستتون، میتونید با اون شناسه تماس بگیرید و بر روی پیامگیر اسکایپ ما هم نظرات خودتون رو ضبط کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، در مجله شامگاهی در ادامه چون همیشه در این ساعت بعد از شنیدن مهمترین خبرهای ایران و جهان میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. و خب به سنت این ساعت از برنامه رادیو فردا، قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، آخرین خبرها رو میشنویم. همکارم حمید فاطمی در استودیوی خبر به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، ساعتی پس از انفجار همزمان دو بمب در ادلب که ساختمان‌های امنیتی حکومت سوریه را هدف گرفته بود، مخالفان بشار اسد می‌گویند انفجار دیگری نیز در این شهر روی داده است. خبرگزاری دولتی سوریه انفجارهای روز دوشنبه در ادلب را انتحاری خوانده و گفته است این انفجارها 8 کشته بر جای گذاشته، اما مخالفان شمار قربانیان را دست کم 20 کشته اعلام کردند. همچنین به گفته رسانه‌های دولتی سوریه روز دوشنبه راکت‌هایی به سوی بانک مرکزی سوریه در دمشق شلیک شد و یک گشت پلیس نیز در همان شهر هدف حمله قرار گرفت. بر اثر این حملات 4 مأمور پلیس زخمی شدند و خسارت‌های جزئی به ساختمان بانک مرکزی وارد آمد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی درباره لغو برخی مصوبات خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت قانونی است و نمی‌تواند منات عمل باشد. در بخشنامه آقای احمدی نژاد خطاب به دستگاه‌های اجرایی کشور آمده است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً یا تلویحاً به رئیس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است. سخنگوی خود مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد تا زمانی که اوکراین گامی در کاستن از نگرانی‌ها در مورد وضعیت یولیا تیموشنکو بر ندارد، باروسو تمایلی به حضور در مسابقات فوتبال یورو 2012 که در اوکراین برگزار می‌شود ندارد. بنابر گزارش‌ها صدر اعظم آلمان نیز از وزیرانش خواسته است از شرکت در این مسابقات خودداری کنند و رئیس جمهوری چک هم اعلام کرده در این مسابقات حاضر نخواهد شد. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین که زندانی است، هفته گذشته اعلام کرد از سوی زندانبانها مورد زخم و ضرب و شتم قرار گرفته و پس از آن در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به درخواست‌های پزشکیش دست به اعتصاب غذا زده است. در این حال سخنگوی وزارت خارجه اوکراین میگوید مقام‌های آلمانی ورزش را گروگان سیاست گرفتند و دست به جنگ سرد زدند. دادگاهی در سارایوو برای نخستین بار یک زن را در ارتکاب به جنایت جنگی مقصر شناخت. اتهام راسیما هاناندوویچ که در جریان جنگ داخلی دهه 1990 عضو نیروهای مخصوص ذوالفقار بود، شرکت در اعدام دست جمعی 3 غیر نظامی و 3 اسیر جنگی کروات در روستایی در جنوب بوسنی عنوان شده بود. خانم هاناندوویچ که پس از جنگ بوسنی به آمریکا پناهنده شده بود، در ماه دسامبر حدود 5 ماه پیش به بوسنی مسترد شد. در پی گسترده تر شدن تحریم‌های نفتی علیه ایران، دولت چین در حال بررسی این امکان است که برای کشتی‌های چینی حامل نفت از ایران خود مستقیماً ضمانت‌نامه صادر کند. خبرگزاری رویترز همچنین گفته است هند و کره جنوبی نیز در فکر صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی برای نفتکش‌های حامل نفت از ایران هستند. آقای حسینی
ممنونم. آخرین خبرها رو از حمید فاطمی شنیدیم و همونطوری که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این برنامه توسط همکارم مهرداد قاسمفر تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب مثل هر دوشنبه و سه شنبه هر هفته با من مرتضی قاسم‌فر همراه خواهید بود. در این برنامه سری به چند خبر کوتاه میزنیم و بعد گزارشی با حضور کارشناسان حوزه فرهنگ و نشر و اندیشه خواهیم داشت به مناسبت آغاز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و بررسی مسائل خبرساز این دوره. ما خبرها. خبر اول این که شرکت جهانی آمازون اعلام کرده که در 3 ماهه نخست سال 2012 رقم فروش آثار فرهنگی این شرکت شامل کتاب و دیویدی و فروش دیجیتالی موزیک و غیره با رشدی میلیاردی و 19% مواجه بوده که گویا بخش مهم این رشد مدیون فروش کیندل فایر یا همون کتابخوان و در عین حال تبلت جدیدیه که شرکت آمازون به بازار فرستاده. خبر بعدی این که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت افتتاح میشه و روز 13 پذیرای مردم خواهد بود. ضمن اینکه ناشرانی ممنوع الورود شدن در این نمایشگاه و همینطور نویسنده های ایرانی هم برای رفع فشارها بر وضعیت نشر ایران در آستانه این نمایشگاه بیانیه‌ای منتشر کردند. و بالاخره این که روز دوشنبه 11 اردیبهشت سالمرگ درگذشت رضا سید حسینی مترجم خوبیه که نتیجه تلاش‌های فرهنگی او در این حوزه برگردوندن بخشی از بهترین آثار ادبی دنیا برای پارسی زبانان بوده. آثاری از آندره مالرو، سارتر، کامو و چاپلین بخشی از این ترجمه‌ها هستند. نمایشگاه 25 کتاب تهران در حالی کار خودش رو از روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت آغاز می‌کنه که باز هم چون چند سال گذشته اعمال سیاست‌های علیه جریان آزاد نشر و کتاب این نمایشگاه رو کاملاً تحت تأثیر قرار داده. در سال‌های گذشته خبر جمع‌آوری گسترده کتاب‌های دارای مجوز نشر از غرفه ناشران بیشترین شوک خبری نمایشگاه بود و حالا از قبل از شروع نمایشگاه ممنوع اعلام کردن حضور بعضی از ناشران مهم ایران در نمایشگاهی که به حاشیه خبری مهم این نمایشگاه تبدیل شده. از طرفی 163 نویسنده با انتشار بیانیه‌ای خواستار رفع چنین سیاست‌هایی از سر بازار کمرمق نشر و کتاب ایران شدند. در نمایشگاه امسال دست کم از حضور 2 ناشر جلوگیری شده: نشر چشمه و نشر سالس. عباس معروفی نویسنده و ناشر در این باره میگه که این ناشران تاوان عدم همراهی کامل با سیاست‌های ارشاد رو می‌پردازند.
به طور کلی چیزی که سیاست‌گذاران فرهنگی اسلامی دارن در طول این سالها کار میکنن یک کار دامنه داره. اینا اول این احزاب سیاسی رو زدن لچ و پار کردن، بعد اومدن سراغ نویسنده ها که من خودم یکی از قربانیان این ماجرا هستم تو دوره قتل‌های زنجیره‌ای. بعد خب 14-15 نویسنده رو با شکل‌های مختلف ترور کردن، کشتن، با چاقو، با طناب خفه کردن. من به شلاق و زندان محکوم شدم به خاطر نوشتن. سری بعد شد سری روزنامه نگاران. ولی چیزی که در تمام این سالها مشخص و روشن بوده این بوده که اینا خواستن یه سری ناشر تربیت کنن، ناشر جدید بیارن که ناشرهای قدیمی رو جمع بکنن یواش یواش. برای همین به تعدادی از آدم‌ها پروانه انتشار دادن که حدوداً 7000 ناشر ما تو ایران داریم. در طول این سال‌ها اگه نگاه کنیم ما می‌بینیم ناشران ایران حدوداً 100 تا 200 تا ناشر حرفه‌ای هستن که اینا از زمان قدیم ناشر بودن و هنوز هستن، دقیقاً دست گذاشتن رو ناشرای حرفه‌ای.
علی اصغر رمضان‌پور رئیس پیشین نمایشگاه کتاب تهران در دوران اصلاحات درباره سیاست‌های کلی وزارت ارشاد درباره کتاب اینطور میگه:
اگر نگاه کنیم به سیاست‌های وزارت ارشاد می‌بینیم که اساساً سیاست دولت این بوده که از طریق فرستادن بودجه فرهنگ و کمک مالی برای بخش‌هایی که از نظر سیاسی و عقیدتی با دولت همراهه یک بخش فرهنگی پروار وابسته به دولت درست بکنه که جلو در واقع رشد بخش‌های فرهنگی دیگر رو به طور غیر مستقیم بگیره. جهت دیگه‌ای که در این بودجه فرهنگی دیده میشه این بودجه پیدا میکرد به سمت چهره ها و اشخاصی که در مدیریت فرهنگ تأکید هست که اونا برکشیده بشن. مثلا شما وقتی وارد حوزه کتاب میشید ببینید که میلیاردها تومان وام در اختیار ناشران قم قرار میگیره، در حالی که بخش عمده ای از کتاب هایی که در ایران منتشر میشه اساسا کتاب هایی که در حوزه ادبیات هست، در حوزه هنر هست، در حوزه فلسفه هست و توسط ناشرانی که عمدتا هم در تهران و شهرستانهای دیگه هستن توضیح میشه.
وزارت ارشاد اعلام کرده که ناشرانی که از حضورشون در نمایشگاه پیشگیری شده تخلفات زیادی داشتند. به عبارتی کتب زیادی رو برای بررسی و دریافت مجوز به ارشاد دادن که مشمول سانسور میشده. اما این دستگاه سانسور در ایران بیش از هر چیز در امر بررسی کتاب بر چه مواردی حساسیت نشون میده؟ عباس صفاری شاعر:
بخش سانسور توی ایران به در واقع دو تا موضوع، دو تا مضمون حساسه. یکی بخش در واقع سیاسی است و به ویژه اون بخش مذهبی که ائمه و آیت الله ها و افرادی که به هر حال در رأس قدرت هستند و اینها نباید به شکل حتی یا نمادی یا واقعی در کارهایی که ما عرضه میکنیم اینها حضور داشته باشن، به ویژه موقعی که نگاه انتقادی بهشون هست. بعد یکی دیگه از منظر مسائل اخلاقی است که بیشتر تکیهشون بر مسائل جنسیه و ادبیات در واقع الفیه شلفیه، بهش مستهجن میگن فعلا توی ایران، و روی این خیلی حساسیت به خرج میدن. اونا گاهی وقتا خب از مجموعه آخر من اینا حدود 30 صفحه 35 صفحه رو کم کردن.
نکته مهمی که در امر فشار بر ناشران ایران از سوی وزارت ارشاد وجود داره، تلاش این وزارتخانه برای تبدیل ناشران به سانسور چیه پیش از اینکه کتابشون رو برای سانسور مجدد به ارشاد بسپارن؟ این رو عباس معروفی رمان نویس میگه.
الان نوبت ناشران حرفه‌ایه که اینا رو آزار بدن و در بسیاری از مواقع اینا رو شریک بکنن در سانسور. یعنی به ناشران میگن که خودتون باید تشخیص بدین که چه کتابی رو بیارین، خودتون باید تشخیص بدین که چه نویسنده‌ای رو اصلا مطرح کنین. اگر نویسنده ای از خارج از کشور باشه، شما بیارین کتابشو برای مجوز، پروانه‌تون 3 ماه تعلیق میشه. خب ببینید، این خود به خود در واقع میخوان از ناشران برای خودشون پاسبان درست کنن. من کتاب ذوب شده رو که 2 سال پیش برای چاپ دادم به ناشران، گفتم آقا 35 مورد گفتم باید در بیاریم. مثلا چیزایی که باید در بیاریم، اسم بهرام صادقی، مثلا توی رمان اسم بهرام صادقی اومده بود که این نویسنده داره تعریف میکنه، گفتم اسم اینو باید برداریم. حالا چرا؟ من نمیدونم. بهرام صادقی مثلا سال 58 فوت کرده، اصلا نیست، نویسنده درجه یک مملکتمون بوده.
با این حال پروسه فشار ارشاد بر ناشران برای سانسور آثار فقط به پیش از نشر محدود نمیشه. ناشران پس از دریافت مجوز هم در بسیاری مواقع با این فشارها روبرو هستند. نمونش جمع‌آوری گسترده آثار دارای مجوز نشر از نمایشگاه کتاب در چندین دوره گذشته تا به حاله. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات:
در واقع الان اون چیزی که در عمل وجود داره یک مرحله سانسور حتی بعد از سانسور وزارت ارشاده. یعنی اون مواردی رو که خود وزارت ارشاد یک بار سانسور میکنه، اجازه چاپ میده، بعد دوباره دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های نظارتی میان اونها رو مشمول پیگیری امنیتی و سیاسی قرار میدن، و به جای اینکه وزارت ارشاد که مجوز این کتاب‌ها رو داده پاسخگو باشه، اونها مسئله رو منتقل میکنن به ناشران و ناشران مجبورن پاسخگوی مجوزی باشن که وزارت ارشاد داده.
اما تأثیر این سانسور گسترده کتاب و آثار خلاقه در ایران بر فرهنگ معاصر چیه؟ آیا این امری ماندگاره یا گذراست؟ محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان و تئوری پرداز ایرانی ساکن آلبان:
سانسور زبان بستگیه و این زبان بستگی میمونه و زبان بستگی هست که در نهایت باعث میشه سانسور ادامه پیدا کنه، و سانسور هم که برطرف بشه اینطوری نیست که یک بار زبانها گشوده بشه و این زبانها بتونن دقیق مسائلشون رو بیان کنن. ما احیانا اگر در جلسات ایرانی وقتی بنشینیم با یک مشکل جدی مواجه میشیم، اینکه اکثر افراد بلد نیستن سوال بکنن و تا میخوان موضوع رو بیان کنن یک باره حالت پرخاش میگیرن و این پرخاش هم باعث میشه که نتونن منظورشون رو بیان بکنن. خب این نشون دهنده یک کمپلکس عجیبیه که از خانواده شروع میشه، تو مدرسه و تو جامعه، تو حزب سیاسی، و میاد و میاد، و این زبان بستگی این مشکلات رو ایجاد میکنه و باعث میشه که کمونیکاسیون هم خوب پیش نره، کار به پرخاش بکشه، همش طعنه و ایهام باشه و یک زبان روشنی وجود نداشته باشه که انسان‌ها بتونن باهاش کمونیکاسیون کنن.
محمد رضا نیکفر در ادامه در این باره هشداری جدی میده:
این اعتبار ما باید سانسور رو جدی بگیریم که سانسور جلوی کمونیکاسیون ما رو میگیره، جلوی گفتگوی ما رو میگیره، جلوی اظهار نظر خلاق و آزادانه ما رو میگیره و به تدریج این زبان بستگی هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، به طوری که وقتی که زبان بسته شد مغز هم به تدریج بسته میشه و در نتیجه توانایی ها خلاقیت ها میره رو عرصه های دیگه، یعنی اون مجموعه فساد و ابتذالی که در فرهنگ گسترش پیدا میکنه و روابط انسان ها رو تخریب میکنه و چیزی دیگه در نمیاد.
با من مرتضی قاسم فرد در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.